سازمان
من
میراث.
من میانه صحبتون بگم چون اینو دوست دارم اینجا بگم که حداقل تکرار نشه. اکسپو 2015 در میلان بود. من اونجا بودم. تنها کشوری که داشت تبلیغ کشور دیگر میکرد ایران بود. طبقه همکف یخچال کوکاکولا رو چیده بود کنار هم دیگه. همه فکر کردن اینجا نماینده کوکاکولاست که نوشابه میفروختن برای غذا کبابی که بود. اصلا دلیلی نداشت که ما لوگوی به اون گندگی. من به مسئول غرفه گفتم این کوکاکولا اینجا چیکار میکنن؟ گفت والا اینا اومدن به ما یخچال دادن رایگان. ما بعد پول میدادیم گذاشتیم اینجا. که واقعا یعنی شأن یک کشور ما داریم اینجا وایسادیم داریم میجنگیم با امریکا بعد تو قرفه‌مون داریم تبلیغ کوکولا رو میکنیم. قرفه‌های خارج از کشور گردشگری دفترچه‌های گردشگری که تا چند سال پیش میدادن پر از اشتباه واژه‌های غلط انگلیسی بوده. خب اینو واقعا یعنی کسی که داره ترجمه میکنه ما یه نفر نداریم که زبانش خوب باشه که این اشتباه فاحش نداشته باشه. یا به قول شما ما وقتی صحبت از ایران و ایرانی میکنیم یه نگاه بکنیم به سفرنامه‌هایی که از زمان قاجار اومدن تا اینجا. شما یه نفر رو میبینی به مردم ایران گفته باشه اینا مهمان نواز نیستن. ما از این شعار کجا استفاده کردیم؟ ما مهمان نوازیم، ما عاشقیم، ما یه خارجی که ما تو خونهمون ما یه نفر ببینیم که یه توریستیه دعوتش میکنیم میگیم بیا منزلمون، اگه رستوران داریم میاد اونجا تعارفش میکنه. کجا این واژه تعارف شما کجای دنیا میبینید؟ که واقعا از ته دل ها یعنی اینجوری نیستش. ممکنه من گردشگران دیدم که بازار تهران رفته بودن میگفتن ما خرید که کردیم اینا رو کادو گرفتیم، ما هیچ جای دنیا کادو نمیگیریم. اینا کجا مطرح میشه؟ ببینیم ما خودمون میگم یه اشکالاتی داریم، اینه که دیگه اینها مسئله‌ای که باید یک ذره راجبش تفکر بشه. یه ذره کج سلیقه‌ای است. باز من میون صحبت شما بگم بعد در ادامه حتما جناب رحیمیان پور جناب میرفندرسکی میخوان ببخشید من اسما رو میگم چون کسانی که در اون طرف هستن صدای ما رو میشنون تصویر ما رو ندارن. من برای همین اسامی رو اعلام میکنم قبل از اینکه صحبت بکنم. جناب میرفندرسکی در خدمتتون هستم.
حرف شما و خب که بعد ادامه بدیم کلام استاد رحیمیان رو چند ثانیه مطلب عرض کنم و اون اینکه من این جمله رو از خیلی از توریست ها پرسیدم، از خیلی از توریست ها که شما ایران رو خلاصه کنی در یک عبارت، گفتم مهمان نوازی و دوستانه بودن.
شعار چیه؟ شعار چیه؟ تهران شعار میذاره میزبان نمیدونم میزبان تهران بود چی بود؟ مهمان تهران. اصلا شما تو دبی که میرید میگه مای دبی، یعنی دبی من، یعنی اگه تو خارجی هم هستی داریم انگار اومدی خونه خود پولا رو خرج کن. مای دبی ما میگیم تو مهمانی اومدی مهمانی زود برو. در خدمتتون هستیم.
سلامت باشی. خدمت از ماست آقای دکتر فرهبود. یک رفت و برگشتی داشته باشیم. تهیه کننده محترم جناب آقای دهنوی عزیز بخشی رو تدارک دیدن، اون رو بشنویم. بار دیگه گفتگو رو ادامه خواهیم داد. 23 و 2 دقیقه و 50 ثانیه.
سلام، شبتون بخیر. با یکی دیگه از سفرهای رادیویی با ما همراه باشید در برنامه رواق تماشا. تقریبا میتونیم بگیم با اطمینان که محیط‌های آبی پرطرفدارترین جاذبه‌های گردشگری هستند. حالا هر مقصدی که محیط آبی قابل توجهی مانند دریا، دریاچه، رودخونه یا چشمه و آبشار داشته باشه بیشتر مورد توجه گردشگرها قرار بگیره. شوی آبشاری با ارتفاع 85 متر و عرض 70 متر در شهرستان دستول از توابع استان خوزستان.
بیوبریمش بیوبریمش تا نکندن چارشه جوراب ساقه بلندی عوض دلا بشه مار دوما مار دوما کس نبینه.
البته از اونجایی که شوی در نزدیکی مرز بین خوزستان و لرستان قرار داره برخی از مردم لرستان بر این باورند که این آبشار متعلق به استان لرستان است. هر جاذبه‌ای که در ایران قرار داره متعلق به تمام مردم این سرزمین است و همه میتونن از تماشای اون لذت ببرن و به اون افتخار کنن. آبشار شوی در دامنه رشته کوههای زاگرس واقع شده و از تنوع محیطی و زیستی فوق‌العاده‌ای برخورداره. وجود دهستانی به نام شوی در اطراف آبشار سبب نامگذاری اون به این اسم شده. در زبان محلی شوی معنی لطافت میده. البته در برخی جاها به دلیل نزدیکی آبشار شوی به ایستگاه راه‌آهن تلزنگ از آن به عنوان آبشار تلزنگ هم یاد میشه. این آبشار از درون غاری سرچشمه میگیرد و پس از بیرون اومدن از اون از صخره‌های بلندی به پایین میریزه. آب این آبشار مسافتی را از میان دشت‌ها و کوه‌ها میپیماید و در نهایت با آغوش دریاچه سد دز در استان خوزستان وارد میشود. جاندارانی همچون پلنگ، خرس و سمندر ایرانی بخش مهمی از زیستگاه اطراف آبشار رو تشکیل میدن. اگر بخوایم از مهمترین گونه های گیاهی اطراف این منطقه که رشد کردن نام ببریم، باید به درختانی همچون بید، انجیر، مو، زبان گنجشک، افرا و بلوط اشاره کنیم. همچنین میتونیم روی دیواره های صخره‌ای که آبشار از اون سقوط میکنه و در زیر آن رویش گیاهی به نام سیاه وشان رو مشاهده کرد که خاصیت دارویی فوق‌العاده‌ای داره. بد نیست بدونید این گیاه برای درمان بیماری های مانند زردی یا یرقان و کمک به دفع راحت سنگ های کلیوی بسیار مفیده. در نزدیکی آبشار شوی آبشار دیگه هم هست که اغلب به عنوان آبشار شوی دوم یا آبشار سنگ مار از اون یاد میشه. این آبشار با پیاده روی حدود نیم ساعت از آبشار اصلی فاصله داره، اما مطمئن باشید پیمودن این راه ارزشش رو داره که با چشم‌اندازی کاملا متفاوت از آبشار اصلی روبرو خواهید شد. دسترسی نه چندان آسان به این آبشار تا حد مطلوبی باعث بکر ماندن آن شده و همین مورد لذت دیدن اونا دوچندان می‌کنه. آبشار شوی به عنوان 35مین اثر طبیعی ملی و اولین اثر ملی استان خوزستان در تاریخ 29 دی سال 1393 به عنوان یک اثر ملی به ثبت رسید. برای رفتن به آبشار شوی راه آسفالته و مالروی منطقه بخش سردشت و پیرچه با فاصله 100 کیلومتری از مرکز شهرستان دسکول مسیر دستیابی به این منطقه است. امیدوارم در این سفر رادیویی با ما همراه شده باشید و بهتون خوش گذشته باشه. شب بخیر. خدا نگهدار.
بسیار بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستید. 23 و 10 دقیقه دقیقاً 70 دقیقه از برنامه رواق تماشا رو پشت سر گذاشتیم. برنامه‌ای با مرور رصد و مداقه بر مهمترین اتفاقات حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، آنچه که امشب شنیدنی میشه از طریق این برنامه و تا فاصله تقریباً 40 دقیقه پیش رو با محوریت گردشگری مذهبی و مناسبت اون میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام هستش. بحث رو در اختیار جناب دکتر فرهبود و مهمانان عالی مقامشون قرار دادم.
خیلی ممنون امین عزیز. با جناب آقای رحیمیان پور داشتیم صحبت میکردیم که یه رفت و برگشتی داشتیم در رابطه با اینکه چیکار بکنیم که گردشگری مذهبیمون رونق بهتری پیدا بکنه، ایجاد اشتغال بیشتری بشه و درآمدزایی بیشتری هم داشته باشیم. داشتیم بررسی میکردیم که مشکلات چی هست و چه کارهایی باید انجام بدیم. واقعا یه کارهایی دست خود ما نیست. جناب رحیمیان پور داشتن صحبت میکردن از اینکه به کشورهای دیگه رفتن در داخل غرفه ها. صحبتتون ادامه بدین جناب رحیمیان پور.
بله، عرض میکردم ما بحث اگر بخوایم با مقوله معروف ایران هراسی یا اون بد ایمیجینگی که مطرح هست برخورد بکنیم، به قول فرمایشات حضرت آقا باید همون راه وارد چیم.
بله، یه جو به دردمون میخوره ها، میگن میون صحبتتون میگن تهدید رو به فرصت تبدیل بکنی. ما پرسشنامه به خارجی ها میدیم، انقدر ازمون لطف داشتن بد گفتن که اینا میان میونن اصلا بد نیست. بعد تنها کشوری هستیم که موقع خروج کیفیت خدمات بیشتر از اون چیزی بوده که موقع ورود داشتیم. یعنی خارجی ها وقتی میان میگن ما یه چیز بد فکر میکردیم، مثلا فکر میکردیم اینجا یه کشور مثلا تحت تحریم داغون و من فرانسوی داشتم اومده نوشته مترو تهران اصلا با پاریس قابل مقایسه نیستش. بله
بله، در تایید فرمایش شما من خودم مسافری نداشتم که در موقع خروج از ایران این جمله معروف نگفته باشه که ایران اون چیزی نبود که میگفتن. حالا تعریف هم اگر نکنن حداقل این جمله رو میگن، کما که تعریف های خاص داره. من خودم ماه پیش یه زوج ایتالیایی داشتم از میلان، بعد از 10 روز ازدواجشون موصل اومد من ایران. گفتم چرا موصل ایران انتخاب کردی؟ گفت به خاطر گفتیم یه گوشه از این زمین باشه که دارای فرهنگ غنی باشه، تاریخی داشته باشه، ما اونو انتخاب کردیم. بعد حالا سوالی که ازش کردم، نکته جالبش این بود که من اینو خوشبختانه کلیپ کردم و گسترش دادم تو فضای مجازی اینو، که برگش گفت ایران از کشور خیلی از شهرهای اروپایی امن‌تر هستش. یعنی دقیقاً چیزهایی که اونا دارن بر ما تطبیق میکنن که امن نیست و نرید و نمیدونم اتفاقات، ما میتونیم با این بحث هم مهمان نوازی که شما اشاره فرمودید همه اینو میگن.
بدوستان شما الان همین امشب من دعوت میکنم شنوندگان محترم بزنن در اینترنت تو گوگل فیلم دزدیدن کیف و لوازم توریستا در فرانسه. شما ببینید اتوبوس که داره حرکت میکنه، مردم حمله میکنن، درو باز میکنن، کیف و اینا. شما همچین صحنه هیچ وقت تو ایران نمیبینی و نخواهی دید به امید خدا. خب ولی شما همین الان نگاه کنه در همون ایتالیا تو کوچه پس کوچه‌های خیلی از شهرها که بری چاقو میذارن زیر گلو. شما امنیت کشور ما یه امنیتیه که، ولی این رو ما بد داریم تبلیغ میکنیم.
آیدو کجا دیدید اینو؟ من که تو چند نمایشگاه رفت ندیدم. واقعا بار فرمایشا بعد شعارها درست انتخاب شه. کدوم شرکت گردشگری ما یا کدوم قسمت از سازمان میراث فرهنگی ما تو گردشگری خارج شعار کرد با هشتگ ایران امن است؟
بله
نداریم متاسفانه. بعد این چیزا که مالی مهمان نوازیمون، بله، امن بودنمون، رضایت مسافرا،
شعار بد همه باشه.
بعد بیای خب ببینید اون چیزی که من میون فرمایشتون ببینید موتورهای جستجو که الان ما میخوام سرچ بکنیم همه داده‌هایی داره که یه گروهی تصمیم گرفتن داده ها بیاد. یعنی یه گروهی نشستن تعیین کردن که شما اگر بزنی به عنوان مثال بزنی فرانسه اول ایفل بیاد، بعد این بیاد، بعد اون بزنی نمیدونم روم اینجا. همونا نشستن شما ایران رو سرچ بکنید یه سری چیزای منفی بیاد. خب ما میتونیم خودمون بیایم کاری بکنیم، هشتگ گذاری یا کارهای مختلف، ترندمون بیاد بالا، بتونیم معرفی بکنیم، خودمون این استفاده بکنیم. عرض میکنم تو نمایشگاهی که هزینه شده رفتن قرفه زدن، به قول فرمایشات چرا این شعارا چیزایی که گردشگر خارجی از ایران دارن میگن اونجا نمایش داده نشه؟ خب حافظه که همه میدونن، یعنی ما هم نگی همه میدونن حافظ تو شیراز، شیرازم تو ایرانه، چه نیازی که اونجا حافظای نشون بدیم پاسارگاد نشون بدیم؟
پوری مطلب دیگه که وجود داره اینه که ما چطور میتونیم از این خلأ استفاده کنیم. من هر چی داد بزنم، من این غذام خوبه کسی باور نمیکنه. از کی میپرسن؟ از اونی که اومده. دقیقا. از خودش. آیا من یه سایتی دارم که توش نظرات اینا رو بتونم اصلا همه بیان مثبت و منفی نظر بدن به زبان خارجی؟ من الان امشب باز دعوت میکنم از شنوندگان عزیز، شما برید سایت سازمان میراث فرهنگی رو نگاه کنید. یه سایت 2-3 میلیون تومانیه، حتی شما یه کلمه انگلیسی نمیبینی، حتی مدیرا رزومش اینا به انگلیسی تعریف نشده، معرفی ایرانش اشکال داره، معرفی تهرانش اشکال داره. همین شهر تهران که الان 12 میلیون نفر جمعیت داره، شما یه دونه سایت پیدا نمیکنی که تور گاید راهنمای گردشگری شهر مناسب توضیح داده باشه. همه شخصی خودشون اومدن یه تلاشی کردن یه گوشه، ولی هیچ جا نگاه نمیکنی ببینی. حتی شهرداری تهران سایت گردشگری ندارد. من خاطرم ازش مشاور بودم تو شهرداری تهران، تمام تابلوها شد 137، همه زنگ میزنن سلام گردشگری چیکار کنیم، میگم ما هنوز برنامه نداریم. خب نداری چرا تبلیغ میکنی؟ تمام این ور اون ور 137 خارجی میگرفت، هلو هاواری، هیچ کی نبود اون ور انگلیسی صحبت کنه. آخه برای چی؟ من مجبورید ببخشید الان من اینا رو صحبت میکنم، یعنی
من فقط کوتاه یه نکته رو بگم که در تکمیل عرض قبلیم باشه، این بود که ما متوجه اینی که حالا فعلا بسته های مناسب گردشگری مذهبی برای ایران نداریم، بعد بیام پتانسیلمون استفاده بکنیم که ترکیبی انجام بدیم قضیه رو. یعنی وقتی حالا گردشگری به هر شکلی میاد، خب حتی یه بخشش میطلبه که دوستان ما در جامعه تورگردانا که ایشون جا حضور دارن، چون میدونید خارجی ها جناب خانم رضا تورا که خارج ما جو شما فرمودید، شما بودید 2-3 ماه مرز میکنم که بیش از یک سال قبل، شاید 2 سال حتی،
یعنی حداقل حد،
یعنی برنامه بسته شده و وقتی که میاد اینجا یه راهنمای تور موظفه که طبق برنامه سفر اجرا بکنه. یعنی من راهنمای تور نمیتونم یه ذره این ور برش بکنم، اینو میطلبه که مسئولین آژانس‌هایی که تورگردان هستن یه رایزنی بکنن اصلا. اینا رو توش بگن
تو پرانتز جناب پور بگم، این راهنمای تور واقعا در حقشون اجاف میشه. خدا وکیله شما کجا بدون بیمه کار میکنی؟ کجا امنیت شغلی دار؟ ببینید اینا حرف درد و دل آدم. من نه راهنمای تورم، من کارشناسم، اینجا دارم کار میکنم 8 سال 7 سال، مجری برنامه‌ام، کارشناس برنامه، میام جگرم میسوزه. مگه میشه یه نفر بیمه نداشته و شغل استیبل نداشته؟
بچه‌ها ما همه عاشقانه کار میکنن، عشق به وطنشون
باعث میشه راهنما بخواد کار بکنه.
واقعا عشق.
بفرمایید ببخشید گفتم، چون دلم نمیاد بگم که اینا واقعا عاشق.
یه نمونه رو خواستم عرض بکنم که خیلی خوب بود، متا این میطلبه که دوستان ما در جامعه تورگردانان تو حالا آیتینه یا برنامه سفر اینو بگنجونن که آژانس، چون مخصوصا آژانس های بعضی کشورها مثل کشور آلمان بسیار حساسن، شما این اگه یه ذره این منور ببریشون اصلا اعتراض میکنن و بقید فرمایششون این کاری جریمه بکنن، حتی یا اگه خود اتفاق بیفته از بحث بیمه خارج میشه. من خواهشم اینه که حالا دوستانی که آیتینه سفر رو با اینو میبندن، بخش از اینا رو در قالب همون آیتنی سفر فعلی بگنجونن. یکی از آژانس ها که حالا اسمش رو نمیخوام ببریم کاری انجام میداد، خیلی جالب بود، مسافرای خارجی که می آوردن اینجا وقتی می بردن قم، حتما یک زمانی رو مشخص میکردن در بیوت یکی از مراجع ازا میرفتن، یعنی مسافر می بردن در بیت یکی از مراجع،
خیلی جالبه،
و اونجا صحبت میکردن و میگفتن شما حق دارید که سوال بکنید و اونجا پاسخ میدادن و کسی که مسلط هم بودن. خب شما کجا میخوای تبلیغ کنی از این بهتر؟ همونطوری که این 20 نفر شما فرمودید، این 20 نفر میان اینجا برمیگردن تبلیغ درست میکنن. خب اینا رو ما باید بیان بگنجونیم،
ولی باید یه جا نشونش بدیم. ما احتیاج به یه جایی داریم که اینا بتونن
نظرشون رو اعلام کنن. بله ببین، با دنیای امروز ما باید پیش بریم. همونجا که اونا هشتگ گذاری میکنن ایران هراسی ایجاد میکنن، ما باید هشتگ گذاری کنیم ایران امن است، ایران این ظرفیت دارد، ایران مهمان نواز است. همونجا که اغلب کسایی که شما فرمودید خارج از سوال که ازش میکنی که میگی چقدر نسبت به ایرانیا بگو، بدون استثنا میگن ایرانیا مهمان نواز و مهربون هستن.
یه مطلب دیگه هم جناب رحیمیان پور، حالا دوستانم نظر بدن راجبش، اینه که ما واقعا اون کسی که اون پیشانی رو داره جلو هدایت میکنه، اون کسیه که راهنماست. یه سوالای ازش میپرسن، بعد مسلط باشه دقیقا. یعنی باید بدونه مدیریت بحران رو بدونه. من جالب ترین سوالاتی که دیدم پرسیده شده، اینا لیستشو برای ما فرستادن. یک، چرا همه این ماشینا اینجا سفید و سیاهه؟ بعد از اینکه من این سوالو خوندم رفتم تو فکر، گفتم توسی هم هست، ولی بعد نگاه کردم
اینقدر کمه که میشه گفت،
دیگم که سفید و سیاه و توسی. آخه اگه من بپرسن راهنما چون ماشینا سفید و سیاه، اینجا چقدر کوهتون قشنگه، چقدر شما جوان دارید. ببین اصلا چیزایی که ما نمی‌بینیم به چه شکلی خارجی به چه شکلی میاد. من که تو تهرانم چقدر کوه هم قشنگه، برمیگردم نگاه میکنم میگم خب کوه دیگه، ولی اونی که اومده ندید اصلا شوکه شو، میگه کوه به این بزرگی شما تو خیلی از کشور اصلا کوه نداری، تو همینجا هست. یا این همه جوان، ما نگاه میکنیم خب همه جوان، حالا چیز خاصیه، ولی چیز خاصیه. یا اگر مثلا من بردمش یه جای مذهبی رو نشونش دادم، اون سوالی که من پرسیدم من باید بدونم چیو پرسیده. میدونید سوالی که از ما پرسیدن چیه؟ اکثر سوالاتی که پرسیدن تو بخش مثلا مسجد شیعه سنی با هم چه فرقی داره؟
بعد شیعه سنی کلا چی هست؟
از شیعه سنی چی هست؟ یا جناب میرفندرسکی، این خیلی جالبه که یه نفر راهنما میگه این اگه تک مناره باشه ماره اوناس، دو مناره باشه ماره اینا. خب اصلا توضیح میده ها برای اینا، اینا یادداشت میکنن با خودشون میبرن. خب شما وقتی یه چیزی نمیدونی بعد بگی نمیدونم.
حالا از اون باز بدتر اینه که تو بحث عمامه مشکی و سفید،
بله،
یکی از عزیزان فرموده بود که چون حالا ما عمامه‌مون مشکی هست که وقتا برای سوال
شما معمم هستید. بله. عمامه مشکی رو چی میگن؟
خب یکی از دوستان به توریست‌ها گفته بود اینا اول با عمامه سفید شروع میکنن، بعد وقتی که مراحل درستش میره بالا مشکی میشه.
ماره تکانات هست. بله، مشکی رو پس یه توضیح بدید برای شنوندگان محترم. تفاوت
اینم یه جذابیت بفهمید.
جنسش مهمه نه کنید. الان خب ایرانی ها میدونن عمامه مشکی یعنی سیادت. ولی اینو من به توریست غیر مسلمان بگم میفهمه؟ نه. یه جنس دیگه داره گفتنش. چی باید بگم به توریست غیر مسلمان؟ باید اولی مقدمه بگم. یه تعداد از مسلمان‌ها هستن شجره نامه دارن، نسل به نسل مشخصه. اینا فرزندان پیامبر و حضرت ابراهیم هستن.
احسن. یعنی این حضرت اون کلمه ابراهیمو که به احسن.
چون مشترک تمام ادیان. شما میگید پس این تعداد مسلمان‌ها هستن که فرزندان حضرت ابراهیم هستن به وسیله شجره نامه. حالا ما از این ور یه سری دروس اسلامی داریم که خب یه سری لول هایی داره، سال هایی داره. افرادی که این لول رو تموم میکنن، این لباس رو میپوشن، باید عمامه مشکی داشته باشن اگر از این شجره نامه باشن.
احسن.
خب براشون ملموس میشه اینطور.
احسن. ببین چقدر بگیم... ساده شما همینو توضیح دادید. ما پس باید اون راهنما رو براش توضیح بدیم.
البته من اینم خدمتتون عرض کنم، الان خب جامعه راهنمایان ایران چندین سال این دغدغه ها رو داره و خب بیش از دو سه سال هست که این برنامه ها رو میذاره تو بحث آموزش های دینی، یعنی راهنماها رو دعوت میکنه و خب حقیقی خدمت دوستان میرسم، خودم هم البته راهنما هستم، خدمت بقیه همکارا میرسیم و این روش پاسخگویی به سوالات مذهبی رو با همدیگه مرور میکنیم که اگر توریست این سوال مذهبی رو پرسید چطور جواب بدیم. برخی از استانها هم اخیراً اقدام کردن، نمونه آخرش یک دو هفته پیش استان فارس بود که راهنماهای استان فارس رو جمع کرده بود تو همین قالب که خب این باید آموزش داده بشه که راهنمای عزیز ما بدونه اگه سوال مذهبی پرسید چطور جواب بده که این جواب دادن دوباره سوال ایجاد نکنه، که این جواب دادن تفهیم کنه. و خب دغدغه هست، دوستان راهنما پیگیر هستن، خب جدای از این جلسات سالیانه که هست خیلی از راهنما هم یا خصوصی یا حضوری یا از طریق اینترنت در تماس هستن با مجموعه ما و خب این سوالاشون رو پاسخ میگیرن.
بعد مجموعه شما چی هست؟ آدرسی چیزی داره که مردم مطلع باشن؟
ناکنه دیگه مجموعه هستیم از یه تعداد محقق و پژوهشگر که خب تو فضای گردشگری داریم فعالیت میکنیم، تو هیتهای مختلفی فعالیت میکنیم. خب یه سبقه مباحث دینی هست که توی مبانی فقهی و حقوقی و دینیش داریم کار میکنیم، تو بحث متدولوژی و روش ارائه به غیر مسلمان ها کار میکنیم، یه سری کارهای اجرایی انجام میدیم. خب تو بحث تورها که خب تورهای غیر مسلمانی که علاقمند هستن جلسات اسلام شناسی شیعه شناسی داشته باشن، یه سری مکاتباتی با خارج کشور شده با آژانس‌های خارج کشور، از اونها خب یه سری پل‌های برقرار شده. گاهی وقتا آژانس‌های ایران علاقمند به برخی نشست‌های علمی مذهبی هستن توی شهر قم، خب گاهی وقتا بزرگان هستن، علما هستن، ما براشون هماهنگ می‌کنیم که این جلسات شکل بگیره. و خب محور فعالیتمون هم این هست که بتونیم بله. این آموزه ها و یه تولید محتوای متناسب عرصه توریست باشه.
احسن.
یعنی نه متناسب فضای دینی خودمون، با مخاطب غیر مسلمونمون بتونه مچ بشه.
بسیار
دو تا من معذرت خواهی از آقای خانورضا بکنم،
من به ایشون دیگه بیشتر وقت
آره همین می‌خوام
بگم یه مقدار
اما این مطلب چون دیگه خواهش می‌کنم این مطلب اگه اجازه بفرمایید یه دقیقه در این رابطه بگم که تکمیل بشه فرمایشات جناب میفندرسکی. اینه که ببین ما راهنما یه وقت راهنمای فرهنگی داریم یا راهنمای تخصصی داریم.
اصلا
اگر راهنمای تخصصی مذهبی بود، چون بنده خودم توفیقو داشتم که به عنوان عوامل سازمان حج تخصصی بودیم. خب بعد
دوره‌هاشو گذروندید،
دوره‌های بیشتر خیلی کارو و خیلی سوالات میتونیم پاسخ بدیم، اما توقع نداریم که راهنمای فرهنگی همه سوالاتو پاسخ بده و یه توریست هم اصلا توقع نداره که راهنمای فرهنگی همه سوالاتو پاسخ بده. ایشون خیلی راحت میتونه بگه این خیلی تخصصی هست، شما باید به مراجعه به اهل فنش بکنید. همونطوری که
اشتباه نگیم،
همین هم میخوام همین عرض بکنم، میتونید شما مثلا حالا مراجعه من معرفی میکنه، یا الان ما داریم الحمدلله در خیلی از بقا متبرکه کسی هستن که به زمان مسلط هستن، میگیم خب حالا اینجا جای سوالته، الان اومدیم حضرت معصومه ایشون هم راهنما هست، اون سوالی که میگفتی ایشون کامل به شما پاسخ میده. یا در حرم احمد موسی همینطور، یا در حرم حضرت امروز هم علی بن حمزه شیراز که خیلی قوی تر هستن، فوق العاده هستن، این اتفاق میفته. پس بنابراین منتها چیزی که شما فرمودید این قضیه است، اینه که راهنما دو سه کار باید بکنه. یکی که در سطح یک اطلاعات عمومی مذهبی داشته باشه، چون گردشگری که وارد ایران میشه، گردشگر فرهنگی، همه چی سوال میکنه، از اجتماع، از سیاست، از فرهنگ، از مذهب، از آموزش، از زنان، همه حوزه سوال میکنه. بنابراین یه راهنما که مسلط میخواد باشه باید یه سری اطلاعات داشته باشه، همونطور که خدمت دوستان میگم برسن و این اطلاعات رو داشته باشن. چیزی نمیدونه خیلی راحت بگه نمیدونم، چیز غلطی نگه، بگه آقا من تا جایی میدونم. نکته مهمتر اینه که سوالی که ببین، ما افراد جامعهمون با تفکرات و عقاید مختلف هستن، ما حتی راهنما داریم که جز اقلیت دینی هستن. خب ایشون اگر سوالی ازش شد در این رابطه، نباید نظر شخصی خودشو بگه. یعنی من اگر به فلان چی مثال عرض میکنم، چون شما فهمیدید به غم زدن اعتقاد ندارم،
بله،
اگر ازم سوال کرد نباید همه چی بتکونم بریزم دور، در یه حد مناسب باید پاسخش رو بدم، اگرچه خودم به اون اعتقاد نداشته باشم. بنابراین راهنما جوشون فهمیدید خیلی کارشون سخته و خیلی کارشون مهم هست، مطابق همیشه جو فهمیدم همیشه در حال آپدیت شدن هستم. من از آقای خانم رضا معذرت میخوام که
وقتش
رو گرفته. بله. حتما توی یه با ایشون ما از سربازان در حقیقت جفه ایشون هستیم.
بله.
تو گردنه کار انجام میده میده نسیم ما در حقیقت توی یه
جناه هستیم. اصلا یه جناهی تشکیل میدیم انشاءالله بتونیم ایجاد اشتغال بکنیم. به امید خدا بعد همه با هم کمک بکنم. من میدونم آینده گردشگری در کشور بسیار روشنه. من مطمئنم ما با کمک همدیگه، بخش متخصصی، بخش پژوهشی، من میدونم شما عاشقید اینجایید، چون اگر شما هر شغل دیگر انتخاب کرده بودین، هم زودتر به پول میرسیدید، هم به واقعا به پول میرسیدید. اینجا همش هزینه کرده. من مطمئنم جناب آقای میرفندرسکی از جیبش هزینه کرده این کارا رو انجام داره. من میدونم شما اگر اینجا هستید، این وقت شب دارین صحبت میکنید، میتونستین تو خونتون خواب باشین، صبح جناب رحیمیان پور یه اتومبیل ما تو ماه بخریم بفروشیم، خیلی درآمدش بیشتر از اینه که این همه بخوایم درگیر بشیم. جناب آقای خادم الرضا، من میدونم شما اگر یک آژانس سادم داشته باشی، خب یه آژانس سادم کار بکنی، همین الان درگیر مسئله مالیات هستی، همین الان درگیر تعدیل نیرو هستی، همه اینا رو میدونیم، ولی من آینده رو درخشان میدونم و میدونم با کمک بخش خصوصی این کار انجام میشه. آدمای دولتی هم همه پدر و برادر و فامیل ما هستن
و حمایت حاکم
ولی هیچ کمکی نکردن و نمیکنن. مطمئن باشید که انشالله
زیر ساخت هم انشالله ما الان یه گپی هست، یعنی این فرصتی هست که ما عرصه گردشگریمون حالا یه ذره کم رونقه، یه فرصت خوبه که ما زیر ساخت ها رو درست کنیم که اگر سالهای بعد انشالله این موج ایجاد شد، اون موقع ما انفعالی برخورد نکنیم به عرصه توریست و مانع ورودش
بشیم. به امید خدا. خب جناب آقای خادم الرضا در خدمتتون هستیم. دیگه حق شما رو خواهش
می‌کنم.
ساعت 23 و 28 دقیقه است در خدمتتون.
خسته نباشید. من خسته نباشید، ویژن به شنونده‌های محترم شما میدم. خب مباحث بسیار خوبیه که من امیدوارم، چون خیلی میشنویم گفتگوها رو و امیدواریم که این گفتگوها منتج به یک راهکارهایی بشه که به همه ما مخصوصا در صنعت گردشگری کمک بکنه.
بله.
با اجازه شما میخوام من یه نکته رو بگم. فرصت‌ها رو فدای تهدیدا نکنیم. عزیزان یه نکات خوبی رو فرمایش کردن. ما تهدید در جامعه بین الملل در صنعت گردشگری بسیار فراوان داریم، از اینکه سیاه نمایی میشیم، از اینکه خودمون در داخل در از سیستم حاکمیتی دولتی و بخش خصوصیمون هم به اینها به نوعی دامن میزنیم، همه اینا تهدیدی که در پیش روی ما قرار داره. به چه شکل میتونیم این تهدیدها رو تبدیل به فرصت‌های قابل بهره برداری بکنیم؟ یک، شعار و شعاف ماشاءالله الا ماشاءالله داریم. یعنی من معذرت میخوام همین الان تو یک جمعی که دغدغه داریم، همه داریم دو